أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 170 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. عرض تبریک داریم میلاد عمه بزرگوارشون بی بی زینب کبرا سلام الله علیها رو، ان شاء الله به مژده فرجشون غمهای عالم، خصوصا غم مصیبت جد بزرگوارشون حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و اسارت عمه جانشون زینب سلام الله علیها از دل مبارکشون برطرف بشود. عرض ادبی داریم به محضر صحابی دیگری از اصحاب سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه به نام جناب عبدالرحمن ابن عبد ربه انصاری. عبدالرحمن ابن عبد ربه انصاری، از او به نام عبدالرحمن ابن عبد ربه خزرجی هم یاد شده و در برخی از کتاب ها هم عبدالرحمن ابن عبد رب. از یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است و از یاران امیر المؤمنین سلام الله علیه. و در کربلا هم سید الشهدا سلام الله علیه رو یاری کرد. یکی از نکته هایی که راجع به این بزرگوار هست این است که یکی از ناقلان حدیث شریف قدیر ایشون هست، بنابراین نشان می دهد که از صحابی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است و واقعه عظیم قدیر رو هم درک کرده. در نوشته هایی آمده است که تربیت شده امیرالمؤمنین است و حضرت به او قرآن رو آموختند. و یکی از سوابق درخشان او در تاریخ اسلام این است که وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام عده‌ای از یاران پیامبر رو بعد از شهادت ایشون سوگند دادند که هر کسی فرمایشات پیامبر رو در غدیر شنیده است بلند بشه و شهادت بده. یکی از کسانی که اونجا بلند شد و چنین شهادتی داد این جناب عبدالرحمن است. درباره نحوه شهادت ایشون توضیحاتی در تاریخ نیامده، اما به هر حال جزو کسانی بوده است که در کربلا بوده است و به شهادت رسیده است و جز به شهدای کربلا ازش نام برده شده. ما هم اون بزرگوار رو شفیع درگاه امام حسین علیه السلام قرار می دهیم، از اون می خواهیم که برای همه ما دعا کند، از امام حسین سلام الله علیه برای ما قلبی استوار در مسیر ولایت اهل بیت و بندگی خدای متعال طلب کنه، برای ما نور فهم قرآن طلب کنه، و انشالله ما هم مثل او در زمره شهادت دهندگان و مدافعان حریم ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشیم. خدا انشالله شهادت در رکاب مولا و آقامون امام زمان سلام الله علیه رو هم نصیب همه ما و فرزندانمون و عزیزانمون بگرداند انشاءالله. ما در کتاب شریف مکیال پیش از این در قسمت ادعیه‌ای که مربوط به حضرت بود، دعاهای بعد از نماز، دعاهای هنگام قنوت، دعاهای ایام خاص که برای بعضی از بزرگواران در جلد دوم کتاب مکیالشون بود، نکته هایی رو عرض کردم. من یک قطعه ای از یک فایل صوتی انتخاب کردم که برای شما پخش کنم، که خب اولین ثمره از شرمندگی خود من در درگاه خدا و تأسف بر فرصت‌های از دست رفته و بی‌همتی‌ها، بی‌توفیقی‌ها و سرشکستگی در برابر حجت خدا که در این زمانه اینقدر در غفلت و کمکاری و کم توجهی بودم. اما قصدم از پخش این برای بزرگواران این است که انشالله به حفظ ادعیه و سور مبارکه قرآن و استفاده از این استعداد و توانی که خدای متعال بهشون لطف کرده اهتمام بیشتری کنند، و اگر میخواهند زمانی الگویی، ملاکی در نظام تربیتی فرزندانشون قرار بدهند، اینگونه نگاه نکنند که خب الحمدلله بچه ما یه نمازی میخونه، خب بعضیا نمازم نمیخونه، الحمدلله یه پارچه‌ای رو سر بچه ما هست، خب یه ده همون پارچه هم دیگه رو سرشون نیست، الحمدلله مثلا دامادمون، عروسمون، بالاخره ای بی نماز نیست، ای بالاخره اگر زیارتی هم پیش بیاد میاد. اینجوری نگاه نکنند. درست است که مزاق جامعه تغییر کرده، درست است که در اطراف ما و معمول محیط هایی که هستیم اوضاع به گونه ای دیگر است، اما این اوضاع اوضاع طبیعی مسیر بندگی خدا نیست. این اوضاع ابتلای به مسیری است که سقیفه در پیش روی جامعه اسلامی گذاشته. این اوضاع ابتلای به نکبت عصر غیبت است. قرار نبوده بچه من این گونه تربیت بشه. بخوام طبق دستورات اهل بیت عمل بکنم، اتفاقات دیگه‌ای باید تو زندگی من. حالا برای بعضی ها این اتفاقات افتاده، منتها چون برای ما نگفتند یا ندیدیم، مقیاس هامون یا به عبارتی شاغولمون جور دیگری شده. مثل کسی است که هزاران نعمت داره، بهش بگیم حاج آقا چطوری؟ بگه ای زنده ایم شکر. بابا غیر زنده بودن تو این همه نعمت داری؟ بله زنده هم هستی، بالاخره خدا بهت فرزند عنایت کرده، فرزند سالم عنایت کرده، فرزند با محبت عنایت کرده، فرزند با ایمان عنایت کرده، همسر معتقد عنایت کرده، سرپناه داری. دیگه اون متراجش که آدم از خدا گله نمیکنه. و از طرف دیگه بعضی اکتفا میکنه، میگه خب حالا الحمدلله ما که یه دعای مثلا عهد و گاهی میخونیم، ماهی یه دونه جلسه مثلا قرآن هم که داریم الحمدلله مثلا، و فکر میکنیم دیگه الان بهترین بندگان درگاه خداییم، و دیگه خدا اگه بخواد بگرده یه دو سه نفر رو همین الان هلو در گلو ببره تو بهشت که مایم دیگه، حالا دیگه نهایت دو سه تا از همجلسی های روز سه‌شنبه‌مون که زندگی با امام حسن علیه السلام تشریف میارم، دیگه بقیه معلوم نیست چیکاره. حالا من این فایل رو بگذارم بشنویم، بعد باز اگر نکته‌ای به نظر بزرگواران رسید بفرمایند استفاده کنیم.
گدا باشه تو این دستگاه، ای افتقار بکنه بخواد روز داشته باشه. و جز این هم شاید به صورت معمول نمیشه رسید به اون درجات بالای محبت. عاشقی را جگری میباید، احتمال خطری میباید، احتمال این تحمل کردن. عاشقی را جگری میباید، احتمال خطری میباید. گریه نیم شبی در کار است، دود آه سحری میباید. یه چیزاییست تو این وادیا، اونایی که وارد میشن نگم سن ما حالا فعلا اون چیزا نیست، اینا نه بابا یه حرف ها نیست. یه قصه ای رو منزل آجای حبیبی ما دو سه شب پیش گفتیم، اینجا من میگم و منظورم قصه گفتن نیست، منظورم اینه که به شما بفهمید که خیلی چیزا ممکنه آدم بهش برسه. سال پیش بود، ما مشرف بودیم مشهد و مقدمات خیلی نگرد، یه خورده همچین تو مشهد خیلی وقت رو مندوزا عنایتی میکنن، تو اون سفر همچین ما چیزی خیلی نفهمیم. آخرین باری که داشتیم حرم مشرف میشدیم، تو راه به ذهنم آمد که عزت بگم ما اگه خیلی بد شدی آمد شما که خیلی خوبی هنوز که هرچه آدم باشه شما به ما یه عنایتی بکنیم یه چیزی بفهمیم. ولی اصلا خدا شاهده نه بر زبانم اومد نه وقتی وارد حرم شدم، اصلا متذکر این بودم، خیلی حرم شده بودم. روبروی ذریح مطهر ایستادم برای عرض سلام، جوانی که صورتش کامل مدر نیامد، پیرمرد 80 ساله 70 ساله نمیدونم اینا، نه آمد و اونا تو اون جوانم فکر نمی کنم اهل درس نخوندن باشه، بولونم بعید میدونم. اومد جلوی ذریح مطهر ایستاد و حالت ادب رو گرفت و السلام علیک یا امین الله فی ارضه، مثل اناری که آب لمبو شد وش یافه بتری که چطور چیز میشه، اشکش هم اینجا ریخت. حفظ زیارت امین الله رو میخوند و خطاب میکرد، تو دعاش هم دستش اینجوری بود، اللهم اجعل نفسی مطمئنتم به قدرک راویتم به قبائک میخوند. تموم شد وارد زیارت جامعه شد، حفظ جوان صورتش مو کامل نداشت. چه جور زیارت میخوند؟ قریب 50 دقیقه شاید بدون اینکه این پا اون پا کنه. ما هنو نرسته تو حرم امام حسین، اینجا دنبالش این که بیشیم چون خسته میشونه وارد نشد، وایستاده این پا اون پا نمیکرد. که نه امام رضا رو میدید، از اون اولش با این انگشت سبابه خطاب میکرد به حضرت و فقره به فقره میخوند و همجور عشق میریخت. یه جوری بود حالش اطرافیان خودش رو منقلب کرد و یه طلبه ای تو نبود و از شدت چیزو طلبه نشست بگیره کرد. این هم همینجور بود. رسید به این به دعاهای تو زیارت جامعه. فثبتنی الله ابدا ما حییت علی موالاتکم و محبتکم. و دینکم. یه دفعه اینجا فارسی به امام علیه السلام گفت آقا من یک انتظار از شما دارم و آقایی که آمین بگید به سید دعا. فثبتنی الله ابدا ما حییت علی موالاتکم و محبتکم و دینکم و وفقنی به طاعتکم. نخوند و تموم شد و رفت بالا سر. روز جمعه بود این روز. خب این وقتی این کسی صاحب میر حالی داره نه بزنی بهش بزنی آقای تو مصدا این از فوش چنان رو بسشن چون تو محال بده اینجوری هم میخ نشین میگاش کنی نه کار خودتونه بکنی ولی حسرت هم بخورید زیر نظر آروم آروم داشته باشید. خب رفت و ما رفتیم عصر جمعه بعد نماز جمعه یه خودی که میگذره بالا سر حضرت رضا علیه السلام خلوت میشه. این وایساده به سنگ هم بایستد نماز بخونده رکعت اول سوره یاسین از حفظ خونده رکعت دوم سوره الرحمن از حفظ خونده بعد رفت تو قنوت نماز زیارت. تو قنوت نماز زیارت صلوات ابوالحسن زراب اصفهانی که تو مفاتیح نقل شده اینو از حفظ خوند. بعد رفت سجده آخر رکعت دوم سر از سجده برنامشون چی میخونه تو سجده میشین خدای ما استراغ سمع غیر مستقیم تو اینجا جایز دو نفر با ما حرف میزنن نه ولی بگیم که های چی من خدا من کجا این چیزا کجا دیدم دعای اللهم عرفنی نفسه که دعای در زمان غیبت امام زمان اواخر مفاتیح نقل شده اون رو داره تو سجده میخونه. وقتی سر از سجده برداشت این خط اشکی بود که روی چیز چیز زمانه عوض شده اینا باز کجا نا کجا نگیم نمیشه چرا نمیشه من از این چیزا بخوام براتون میگم اونایی شاد خدا هم نمیدونم خدایا اینا را حجت بر من قرار نده. یه شب دیگه تو حرم امام حسین واسهتون میگم بعد برم تو زیارت برم تو روزه. سفر اخیری که مشرف بودیم اوائلی بود که ملعون رو روم کردیم تو تابستون بود مشرف بودیم و یه شب بالا سر سید شهده علیه السلام بوده ساعت 9:30 بود 9:20 چراغا رو خاموش کردند و آروم آروم گفتن برید بیرون. یه چراغ داخل زری آخ چه زری قشنگی داره چراغ سبز حرم تاریک یه چراغ اون اواخر بود پشت سر من بالا سر بودم یافتم یه جوانی شروع کرد زمزمه کرد شعری هم که میخوام شعری بود که شما میخونید ببینید گلم رنگ ندار اگر آمده میدان سر جنگ ندارد اینا همینجور میخوند آقا یک این بالا سر آتشی شد این همینجوری باز خودش میخوند گاهی راه میرد گاهی میشست چون زود بیرون نمی کنند نمیشه آدم اینجوری بشه شده میشه شده میشه.
بله یک تذکری و توجهی برای احوال ما و عمر ما و فرصت‌های ما و این همه دعاها از کار فرصت‌های بندگی، فرصت‌های توجه به ذات مقدس حق، فرصت‌های عرض خضوع در برابر حجت‌های خدا، اگر فرمایشی بزرگواران دارند بفرمایند، استفاده میکنیم. و در این حال کتاب شریف مکیال را بگشایید. رسیدیم به روایت امام مجتبی سلام الله علیه در ذیل عنوان غیبت آن حضرت، حرف غین. اگر فرمایشی هست بفرمایید. اگر نه این قسمت رو یکی از بزرگواران بخوان.
سلام
علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از حضرت حسن ابن علی علیه السلام روایت است که فرمود هیچ یک از ما نیست مگر اینکه برای تابوت سرکش زمانش بیعتی در گردن دارد، به جز حجت، آنکه روح الله عیسی ابن مریم پشت سرش نماز خواهد خواند. به درستی که خداوند عزوجل ولادت او را مخفی و شخص او را غایب می‌سازد تا هنگام خروج برای هیچ کس در گردن او بیعتی نباشد. او نهمین فرزند از اولاد برادرم حسین علیه السلام است، فرزند بهترین کنیزان. خداوند عمر او را در دوران غیبت طولانی می کند، سپس او را به قدرت خود در قیافه جوانی کمتر از 40 سال ظاهر می سازد تا دانسته شود که خداوند بر هر چیز تواناست. و از حضرت حسین ابن علی علیه السلام روایت شده است که فرمود حجت این امت همان نهمین نسل از فرزندان من است و اوست صاحب غیبت و هموست که از که ارثش در حالی که زنده است تقسیم می شود. و از حضرت حسین ابن علی علیه السلام روایت شده است که فرمود برای حجت ما دو غیبت است که یکی از دیگری طولانی تر است، اما اولی 6 روز یا 6 ماه و یا 6 سال است و اما دومی مدتش آنقدر طولانی می شود تا اینکه بیشتر آنهایی که معتقد به این امر هستند از آن برگردند. پس بر این امر ثابت نمی ماند مگر کسی که یقینش قوی و معرفتش صحیح باشد و در دلش از آنچه ما قضاوت کردیم ناراحتی پیش نیاید و تسلیم ما اهل بیت باشد. و درباره آیه فلا اقسم و بالخنس جوال خنس، سوگند به ستارگان بازگردنده که به گردش درآیند و در جای خود رخ پنهان سازند، از امام باقر علیه السلام منقول است که فرمود این مولودی است در آخر الزمان، اون مفتی از این اطرت است و برای او حیرت و غیبتی خواهد بود که گروه هایی در آن گمراه و گروهی هدایت می شود.
خیلی متشکر. ممنون. آیه مبارکه ولا اقسم بالخنس الجوار الکنس. نون در خنس و در کنس تشدید داره. خب از این چند روایتی که خوانده شد اگر برای بزرگواران جایش ابهام داره بفرمایند که اگر توضیحی بلد بودم عرض بکنم.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
خدا قوت.
سلام.
ببخشید اینجا که فهم نوشته شده در حالی که زنده هستن ارثشون تقسیم میشم، این منظور سهم امام و خمسه؟
بله. الان عرض میکنم. سه تا احتمال میشود برای این داد. من این سوالو پاسخ عرض بکنم بعد سوالات بعدی بکنم. احتمال اول اشاره به همان است که ابتدای غیبت صغرای امام زمان جعفر کذاب، مشهور به جعفر کذاب، جعفر فرزند امام هادی علیه السلام، ادعای جانشینی امام عسکری سلام الله علیه کرد و با حمایت حکومت در جایگاهی قرار گرفت که گویی او جانشین و ولی پس از امام عسکری سلام الله علیه. بنابراین تصرفاتی داشته و امر و نهی‌هایی داشته در حیطه‌ای که مربوط به او نبوده، چون این بر این مبنا امر و نهی‌هایش آغاز شده است که امام عسکری سلام الله علیه فردی ازشون باقی نمانده، و یا اگر عده‌ای متوجه بوده اند که کسی از حضرت به جانشینی حضرت و به یادگار از حضرت مانده است، حقی در تصرف ندارد چون در انظار حاضر نشده است. این میتواند اشاره به اون واقعه باشد و اون خطاها درباره انبال امام عسکری سلام الله علیه و آنچه که به ارث به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه رسید. اشاره دوم میتواند به این باشد که افراد در عصر غیبت حضرت در اموالی که متعلق به اون بزرگوار است و ارث آباء طاهرینشون هست دخل و تصرف میکنن. حالا بعد از جعفر کذاب آیا هر آنچه که شیعیان در اختیار امام عسکری قرار دادند یا هر آنچه که در حیطه زندگی امام عسکری سلام الله علیه بوده است، آیا اینا در اختیار امام زمان به تصرف امام زمان است؟ نه، افراد اومدن این بخشش رو تصرف کردن، این بخشش رو. اشاره سوم میتواند به این باشد که بر اساس روایاتی که قبلا هم اشاره کردیم، همه زمین ملک تلق حجت خداست. هر تصرفی در زمین داره صورت میگیره تصرف در ملک حجت خداست و همه اینها از امام عسکری به ارث رسیده است به وجود مقدس حجت ابن الحسن سلام الله علیه. البته اهل بیت بخشی از این تصرفات را به موالیانشون اذن دادند، ولی کسانی که ولایت اهل بیت ندارند در خانه غصبی با اموال غصبی با زراعت در زمین غصبی با ثمره این زراعت ها که از مال غصبی است با اینا دارن زندگی میکنن. همه زمین ارث امام زمان است. این فقط معطوف به اون تصرف ناشایست جعفر کذاب نیست، فقط اشاره به تصرف دیگران در اموالی که به امام عسکری تعلق دارد و به طور طبیعی بعد از امام عسکری باید به ارث به فرزندشون برسد نیست، تصرف در همه اموال که مال مردم نیست، همه به امام زمان به ارث رسیده است از وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. اهل بیت هم برای خودشون که نمیخوان در خوراک و غذا و پوشاک اهل بیت که بودن و نبودن این اموال فرقی نمیکنه. یه جمله بگم، این جمله دقیقه، این جمله خیلی جای توجه داره و البته تو بحث‌های امامت مفصل راجبش صحبت میکنیم ان شاء الله اگه خدا توفیق بده. ببینید، قبول این ملک اعطای خدا به حجت زمان یکی از مصادیق بندگی حجت زمان نسبت به خدای متعال. تکرار کنم جمله، قبول این ملک اعطایی خدای متعال به حجت زمان یکی از مصادیق بندگی خدا برای اون امام و اون حجت است. یه مثال ولایتی و امامتی در همین راستا بزنم. یه عده‌ای میگن که بعضیاشون هم امام به سرن، بعضیشون هم تو دانشگاه عنوانی دارن، بعضیشون هم ممکنه تو کارهای سیاسی اجتماعی عنوانی داشته باشن. میگن امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی دید شرایط جامعه این گونه شد بعد از شهادت پیغمبر، عملا حق خودش را واگذار کرد، رفت در خانه نشست. اگر امیرالمومنین چنین کند، در بندگی خدای متعال نعوذ بالله درست عمل نکرد. چرا؟ چون برای امیرالمؤمنین پس از پیغمبر یکی از مصادیق بندگی خدا پذیرش منصب امامت که جزئی از اون منصب خلافت هم هست بر مردم و پیروان خاتم الانبیا. اگر امیرالمؤمنین مسئولیتش رو انجام ندهد در اطاعت امر خدا در ارتباط با خودش کوتاهی کرد. اصلا محال امام معصوم چنین کنه. بله، یه موقع امام معصوم می آید، شواهدش رو هم می گوید، مردم پشت می کنه، مردم حرفش رو نمی شنوند، مردم در خانه‌اش رو آتش می زنن، مردم همسرش را میکشند، مردم قصد کشتن خودش و فرزندانش و همون چند تا یار باقی مانده حقیقی رو هم دارن. خب اینجا دست و پاش بسته است، کاری نمیتونه بکنه. اما نمیتواند امری که از سوی خدا بر عهده و دوش او قرار گرفته از رو رها بکنه. اینجا این مسئولیت به او سپرده شده است. تمام عالم امکان، این تعبیر رو توجه کنید، قیامت شهادت بدید که من به عنوان یکی از کسانی که با شما در این کلاس هستم چنین اعتقادی دارم، تمام عالم امکان یعنی چی؟ یعنی کره زمین کوچولو در این عالم؟ تمام عالم امکان به اذن خدا و به امر خدا تحت سلطنت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است بعد از شهادت پیغمبر. ما اعتقادمون به حجج طاهرین این گونه است. ما حجج معصومین علیهم السلام یه آدم حالا بهتر از ما، حالا با همسرشون دیگه دعواشون نمیشه الحمدلله، مثلا نه اصلا اینا کج فهمیه، اینا بی معرفتیه. ها حالا بخشی از این عالم امکان که موجودات مختار دارد، ملائکه مختارند تحت فرمان امیرالمؤمنین عمل میکنند، اجنه مختارند مؤمنینشون تحت فرمان ائمه عمل میکنند، تمام عالم امکان در مقام تکوینی و نه تشریعی که اختیار ندارن تحت سلطنت و اذن حجت خدا عمل میکنه. یکی از اجزای این عالم امکان خورشید کوچکی است که برای ما بزرگ به نظر میرسد. یکی از اجزای عالم امکان سیاراتی است که ما کمی تلاش کردیم اینا رو ببینیم، کشف کنیم، بیابیم. به اذن حجت خدا عمل میکنن، تحت فرمان حجت خدا. حالا از این مجموعه عالم تکوین و تشریع بخشیشون که بهشون اختیار داده شده، از این گروه مختار تعدادیشون سرپیچی میکنند از امر حجت خدا. ولایت علی ابن ابی طالب را نمیپذیرند، سرپرستی امام زمان را نمیپذیرند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. امیرالمؤمنین خانه نشین شدنش سلب مسئولیت امامت بر عالم تکوین نیست، سلب مسئولیت امامت بر عالم تشریع نیست. یه عده‌ای بر اساس اختیاری که دارن فرمان نمیبرن، نبرن، بدبختی خودشونه. برای امام زمان سلام الله علیه فرقی میکنه؟ یکی از مراحل آزمون و بندگی حجت خدا این است که در این عصر شاهد آدمهایی باشه که ادعای ولایت حجت خدا رو دارن ولی سرپیچی میکنن از او بزرگوار. این برای امام زمان رنج، صبر لازم داره. یکی از مراتب بندگی امام زمانه در زمانی که الان احوال ما رو میبینه. امیرالمؤمنین که امامت را از دوش بر زمین نمیگذارد، امامت بر امت یکی از شؤون امامت اوست که باید انجام بده. مردم توجه کنند، مثل الامام مثل الکعبه، حضرت فرمان روایی میکنند. مردم توجه نکنند، حضرت محتاج فرمان روایی بر این چهار تا آدم نادان غافل دین به دنیا فروش سقیفه ای نیست. امیرالمؤمنین عالم ملک و ملکوت رو داره اداره میکنه. امام زمان صاحب زمین است. این مسئولیت و پذیرش این ولایت و سرپرستی از شؤونی است که اگر امام به اون بپردازد در مسیر بندگی خداست. حالا یه عده‌ای در این زمینه تصرف میکنند، کم و زیاد میکنند، بالا و پایین میکنند. برای حضرت اینا سودی نداره، نظام زندگی حضرت رو که تغییری نداره. یه نقل تاریخی براتون بگم به یه عبارتی، من با اون سه تقسیم بندی پاسخ سرگا خانم توضیح دادم، یه نکته اعتقادی دقیق امامتی و ولایتی رو اینجا عرض کردم. خیلی این نکته رو قدر بدانید در بحثای اعتقادی، درش تأمل کنید. انشاءالله خدا توفیقی داد عمری بود تونستیم در این زمینه صحبت مبسوط تری بکنیم و بعد شواهد عقلی و نقلی متعددی براش بود. یک نقل روایی براتون بگم. یه روز وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه تشریف آوردند خانه. فاطمه جان غذا چه داریم؟ خوراک چه داریم؟ حضرت فرمودند هیچ نداریم. امیرالمومنین آمدند و از یک یهودی قرض گرفتن. یهودی برگشت به امیرالمومنین گفتش که یا علی، من ادعاها و اعتقادات پیامبر شما را شنیدم، برخی از حرفاش راجع به عالم بالا، راجع به ملائکه، راجع به موجودات، راجع به نفوس انسان، این دارم به گوشم خورد. من تایید اون اعتقاد نکردم تا الان، نپذیرفتم، اما من الان با او اعتقادات کاری ندارم. من یه سخنی دارم که اگر این پیغمبر راست میگه و اگر حق گوست و اگر این ادعاهایی که می کند درسته، چرا برای توی علی و دخترش فاطمه یک کاری نمی کنه که تو مجبور نشی حالا گاهی بری قرض کنی، گروی بگذاری، حد اقلی برای شما فراهم کنه؟ نمی خواهم راجع به عالم خلاصه انسانی، ملائکه، آسمان ها، خدا، اینا رو نمیخوام رد کنیم، ولی اگه واقعا این خبرها هست، اگه واقعا چنین قدرتی داره، حضرت به اذن الهی اینجا یک تصرفی بنابراین بود که هدایت کنند، هدایت بر این فرد عرضه شود به نحو دیگری. نمیدانیم، شاید برخی از کسانی که الان تو اون شهر یا در شهرهای دیگری زندگی میکنند از نسل این فرد باشند. اگر کسانی که شجر نامه ای ندارند یا منتسب به اهل بیت علیهم السلام نیستند، بالاخره اگر در اجدادشون مسلمان ها بودند، نمیدونن که از نسل مثلا کدام فرد است. حضرت گفتند که یعنی پیغمبر مثلا، حالا من اینا رو با تعبیر خودم، یعنی حضرت مثلا به این دیوار بگن طلا بشه، تا حضرت اینجوری گفتند یه مثال زد، دیوار طلا شد، دیواری که کنار دست یهودی متحیر ایستاد. حضرت فرمودند من نگفتم طلا بشی، گفتم اگر پیغمبر چنین امر کنند. برگرد به حالت قبل، دیوار برگشت به حالت. یهودی گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. برای امیرالمؤمنین، برای صاحب الزمان فرقی می کند که شما از اموالتون که ملک حجت خداست در اختیار شما قرار داده، اذن داده است که از اینها استفاده کنید برای معونه و خرج جاریتون، و اگر اضافه ماند و هیچ خرجی نداشتید، بخشی از اون رو حساب کنید، یک پنجمش را، و از اون یک پنجم نیمی از آن را تقدیم حجت خدا بکنید، اونم برای طهارت مالتون. برای حجت خدا فرقی میکنه. همینجا یک فضیلت دیگری پیرامون امیر المومنین سلام الله علیه عرض کنم، ثوابش هدیه به پدران و مادران. این روایتو مرحوم پدرم برام میگفتن. یه روز فزده دید شرایط دشوار امیر المومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها براش قابل تحمل نیست. فزده زن معمولی نبود، در مقام و جایگاهی بود که حضرت زهرا سلام الله علیها کسی را به خدمتکاری نیاوردن. حضرت زهرا فرمودن فزده یه روز تو بندگی کن، تو عبادت کن، من کار خانه میکنم، یک روز من عبادت و بندگی میکنم، تو کار خانه بکن. اصلا رتبه فزده این رتبه هاست و زندگی نامهش هم خیلی زندگی نامه درخشانیست. رفت و با علم کیمیایش قطعه ای را، ظرفی را، چیزی را در محیط خانه طلا کرد و داد به امیر المومنین. گفت آقا این زحمتی که شما در بیرون از خانه تحمل میکنید، زحمتی که همسر شما در خانه تحمل میکند و نهایتا هم با غذای کم و گاهی بی غذایی سپری میکنید، من رو بی طاقت کرد. من با علم کیمیایی که داشتم این کاری کردم، شما این قطعه رو بفروشید و یه خورده دست و بالتون رو باز کنید. امیرالمومنین اشاره کردند به زمین، زمین شکافت. فزده نگاه کرد دید رودی از طلا داره رد میشه. حضرت فرمودن بندستون، اطاعت امر کرد این داخل. حضرت اشاره کردن زمین بسته شد. فرمودن برای امیر المؤمنین یه ظرف طلا، یه قطعه طلا، 1000 تومن پول، 2000 تومن برای امیر المؤمنین ارزشی داره؟ دنیا مال علی ابن ابی طالبه، عالم ممکنات تحت فرمان علی ابن ابی طالب. ما راجع به امام زمان چی فکر میکنیم؟ میگن یه فردی آمده بود یه پولی رو بده، به گمانم مرحوم آیت الله عظما بروجردی، ولی شاید مثلا مرجع عام دیگری، یکی از مراجعی که مرجعیت عام داشت، اومده بود یه پولی رو بده مثلا بابت وظایفش. یه جوری برخورد کرده بود که مثلا انگار من دارم به شما، به اسلام، مثلا به حجت خدا، مثلا دارم یه کمکی میکنم، یه جور دیگه ای با من برخورد کنی. میگن اون مرجع بزرگوار به جهت ادب و تربیت او گفته بودن که این پولی که آوردی بعد رو ببر، آقا من آوردم خدمتشون. گفتن نه ما نیازی نداریم، ما داریم کمک میکنیم که وظیفه‌ای که بر عهده تو هست ازت ساقط بشه، یه مسئولیتی را ما برای رسوندن این مبلغ به دست اهلش یا برای رسوندن به کاری که مورد رضای حجت خداست، این زحمت رو ما داریم تقبل میکنیم که تو بری و ذمه بشی، منتی بر ما نمیخواد برده برده. بعضی ها اصلا اینجوری به امام زمان نگاه میکنن، نعوذ بالله، نعوذ بالله، به خدای متعال نگاه میکنن. خدایا ما سردر مسجد برای تو درست کردیم، خب چیکار کنم؟ با پول کی درست کردی؟ با قدرت کی درست کردی؟ با اذن کی درست کردی؟ خدایا ما 100,000 تومن دادیم برای یه خیریه، پول ما رو کی بود؟ املاک بر همه اینها که خود خدای متعال، پول صاحب الزمانه، پول حجت خداست، پول خود خداست، به قدرتی که خدا به تو داده، به اذنی که خدا به تو داده، به عقلی که خدا به تو داده، به راهنمایی که خدا توسط حجتش برای تو حاصل کرده، همه چیزش بالله هست. بالله تو عزت من اینجا اشتباهش اونجا، منتی بر سر خدا داری؟ تعبیر روایت رو نگاه کنید، روایتی که از وجود مقدس امام سجاد سلام الله علیه در همین کتاب شریف مکیال نقل شده. بر این امر ثابت نمی ماند مگر کسی که یقینش قوی و معرفتش صحیح باشد و در دلش از آن چه ما قضاوت کردیم ناراحتی پیش نیاید و تسلیم ما اهل بیت باشد. تو تسلیم اهل بیتی؟ خرد من اینجوری امر کردن، چرا گوش نمیدی؟ امورات مالیش یه جور، امورات اخلاقیش یه جور، امورات معاشرتیش یه جور، امورات مربوط به خانواده خودت یه جور، امورات مربوط به مسائل اقتصادی یه جور، امورات مربوط به مسائل اجتماعی یه جور، اینجور راضی هست. اینهایی که یا عالم نمایند یا جاهلانی هستند که جهلشون در کلامشون آشکار میشه، به امام زمان اعتراض میکنند که یا صاحب زمان چرا اینجور، چرا شما اون امر را اینجوری نکردید، چرا اون امر را اینجوری نکردید، اینا تسلیم امامه؟ امام که جز رضای خدا عمل نمی کند و سخن نمی گوید و امر نمی کند، پس یعنی معترض به خدا، تسلیم اهل بیت که نیستن، هیچ تسلیم خدا هم نیستن. در فلان منطقه فلان گرفتاری پیش آمد، چرا صاحب الزمان فلان اقدامی که مد نظر ماست نمی کند؟ مگه امام زمان مطیع تو هست؟ تو مطیع امام زمان؟ امام زمان مطیع امر خداست و جز امر خدا انجام نمی دهد. پس من اعتقادم را به امام زمان می کاهم. برای امام زمان فرقی نمی کنه. بله حجت خدا به جهت شدت محبتش نسبت به مؤمنین و پیروان جدشون امیر المؤمنین و پیغمبر از این اقدام تو خوشنود نمی شن، ناراحت می شن، غم به دل حضرت می رسد. برای خود حضرت که فرقی نمی کنه. اون غمی هم که به دل حضرت میرسد نوعی بندگی خداست. ملاتفت بر مؤمنین بندگی خداست. ترحم به مؤمنین بندگی خداست. اگر ما دلمون میسوزه از اینکه کسی به جهت شرایط اقتصادی، به جهت شرایط سیاسی، به جهت شرایط اجتماعی در اعتقاداتش کاهلی میکند، خطا میکنه، این دلسوزی ما چون به خاطر این است که خدا دوست نداره این اتفاق رو، میشه در مسیر بندگی خدا. بلی اگه به خاطر خودم باشه، بگم داداشم چون دست از مثلا نماز برداشته آبروی من میره، این که برای خدا نبوده، در مسیر بندگی خدا میشه، برای خودمه. یه موقع من ناراحتم که اگر شما همسر بنده رو ببینید مثلا بگید عجب، پس این خردمند که اینجوری حرف میزنه همسر خودش ببین تو چه وادی از جهت حجاب و رفتار و اخلاق و پوشش و خرج، و میگم آبروم میره، ناراحتی میکنه. یه موقع نه، میگم این مسیر بندگی خدا نیست، ناراحتم از اینکه یک نفری بندگی خدا رو کم رنگ انجام میده اگر چنین کند نعوذ بالله. این دوتا با هم فهم، یکیش تو مسیر بندگی خداست، یکیش تو مسیر جلب رضای خودمه، نفسمه، دلمه. گاهی اوقات من نگاه میکنم میبینم تو محله ما، منطقه ما، شهری که ما هستیم بندگی خدا کمرنگ میشه، بعد میبینم من که نمیتونم در این زمینه مثلا فرض کنید در پوششم تغییری بدم، ناراحتم از این که چرا اونا تغییر دادن مثل من نیستن. برای خدا نیست، برای خودم. من مثل اونا نمیتونم بی حیایی کنم، ناراحت خودمم، اذیتم، به اینا بد و بیرا میگم. یه موقع نه، میگم امام زمان سلام الله علیه دلشون از این که یه عده دیگری در مسیر بندگی خدا کاهلی میکنن میگیره، قصه قلب نازنین حجت خدا رو میخورن، قصه بر زمین ماندن یکی از اوامر حق متعال رو میخورن. چقدر اینا متفاوته. قصه امام زمان قصه در مسیر بندگی خدا هست، برای خود حضرت که فرقی نمیکنه. آقا جامعه تسلیم امام زمان نیست. کجا عموم افراد جامعه تسلیم امام زمانشون بودن؟ صد و بیست هزار نفر در واقعه قدیر، این صد و بیست هزار نفر یعنی چی؟ حالا یه عدهشون تو مدینه نبودن، یه عدهشون، صد و بیست هزار نفر. بعد وقتی دستور متخلف ثانی صادر می شود که قنفذ فاطمه را از علی جدا کن، یک نفر نیست بگوید این فاطمه دختر پیغمبر است. و انقدر گمراهی و سیاهی و تباهی فراگیر شده که اولین سخن بی بی زهرا سلام الله علیها در مسجد اینه که آی مردم وَعْلَمُوا أَنِّي فَاطِمَةٌ. بابا یه فاطمه شنیدید از زبان پدرم خاتم الانبیا؟ چند روز گذشته از اون شهادت و از اون مصیبت عظما، بدونید اون فاطمه ای که پیغمبر میگه منم. وَعْلَمُوا أَنِّي فَاطِمَةٌ یعنی چی؟ آقا مردم یه جور دیگه عمل میکنن. بله مردم 120,000 نفر کوشن. حد اقل اعدادی که راجع به کشندگان سید الشهدا گفته شده 30,000 نفر. اینا از کجا آمدن؟ اینا همین مردم هن دیگه. بله کسی شمشیر بر حجت خدا کشید جهنمی است بلا تردید، اما ما در زمانی که زندگی میکنیم وقتی کسی شمشیر بر علیه حجت خدا بر علیه امیرالمومنین نکشیده است، اگر اهل گناه و خطا باشه، ایمان در دلش باشد، ولایت امیرالمومنین داشته باشد، ما امیدواریم انشاءالله بهشتی شود و امیدواریم این گناهان این ولایت رو از او نگیره. اینا که شمشیر بر علیه حجت خدا نکشیدن، معصیت میکنن، خطا میکنن، مثل بنده که معصیت میکنم خدای نکرده، نعوذ بالله نعوذ بالله، اونم خطا میکنه. اگه من بخوام طبق جریان آب عمل بکنم، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. یعنی چی؟ یعنی چی؟ کجا عموم مردم در بندگی خدا یک دل و یک زبان و همگام بودند در طول تاریخ؟ همیشه که حجت‌های خدا تنها بودند، یا بعضی در تقیه بودند، یا بعضی در خانه و محراب زندانی و گرفتار بودند. لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة اهله. ما چنین جرأتی را به بچه‌هامون باید بیاموزیم و خود داشته باشیم که در مسیر بندگی خدا از کمی نفرات نهراس و در این مسیر یکی از اتفاقاتی که میفته، یه نوع کشف روانشناختی در حیطه اعتقادات، حالا به تعبیر من، وقتی که شما محکم استوار مبتنی بر دلائلی که دارید سخن میگید، یکی از کارهایی که افراد میکنند که حالا شاید از این منظر نگاه نکرده باشید، یعنی با چه اعتماد به نفسی مثلا طرف صحبت میکنه؟ نکنه آقا شما مغرورین، نکنه شما مثلا تعصب بدی دارین نکنه. بابا اعتقاداتش یقینی، امام سجاد فرمودن یقینش قوی باشه. خب وقتی یقین کرده باید محکم صحبت کنه. یکی از راههایی که تو را از اون محکم سخن گفتن و مستدل سخن گفتن و منطقی سخن گفتن و اون باوری که داری پایین بکشن، اینه چرا اینجوری صحبت کردی؟ خب چجوری صحبت کنم؟ از موضع ضعف صحبت کنم؟ از موضع تردید صحبت کنم؟ از موضع شک صحبت کنم؟ خب یقین دارم به ولایت امیرالمومنین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. به تعبیر خدا رحمت کنه مرحوم استاد رو، ایشون می‌فهمودن از این خورشیدی که شما می‌بینید امر امام زمان بر من روشن‌تره. مردم مخاطب من که اگر سر بالا بیارید در صحنه این مسجد یا شبستان خورشید را می‌بینید، تردیدی در نورافکنی خورشید نمی‌کنید. امر امام زمان بر منی که دارم برای شما راجع به امام زمان سخن میگم از این خورشید روشن‌تره. آقایی که برگرده بگه آقا ایشون چقدر اصلا هیچ جای شک نمیذاره در صحبت، هیچ جای تردید نمیذاره، هیچ احتمالی در خطا دادن سخنش نمیذاره. اینم یه روشه، حالا آگاهانه یا ناآگاهانه، برای اینکه همین یقینی هم که او داره رو به تردید بکشون. میگن آقا شما شیعیان علی ابن ابی طالب، شما شیعیان اثنا عشری چقدر جزمی راجع به اعتقاداتتون صحبت میکنید، شماهایی که معتقد به وجود حجت خدا و صاحب الزمان هستید چقدر محکم صحبت میکنید، همچی صحبت میکنید که هیچ تردیدی نیست. یا خب چیکار کنم؟ حالا اونایشون که خود بی ادب‌تر باشن یه جور دیگه حرف میزنن، اونایی که بخوان ادب رعایت کنن، حالا یه احتمال خطا میذارن. خب چی احتمال خطا بذارن؟ یقین دارم. تو مگه خورشید رو که نگاه میکنی احتمال خطا میذاری که من خورشید نگاه میکنم یا نگاه نمیکنم؟ وقتی میگی هستم مگه احتمال خطا میدی که من هستم یا نیستم؟ به همسرتون به فرزندتون میگین حالا بالاخره پدرت اینجا هست، حالا شاید باشه شاید نباشه، البته من نمیدونم هستم یا نیستم، پدر هستم یا نیستم، اصلا اینجا هستم یا نیستم، اصلا وجودی دارم؟ اینجوری که حرف نمیزنی که، اینجوری که زندگی نمیکنی. به امام زمان که میرسه جای تردید میگذره، به ولایت امیرالمومنین میرسه، حالا شاید هم سنیان بالاخره. بابا این حرفا رو ما از کتابای خودشون ثابت میکنیم. آقا چه حوصله‌ای دارید که ثابت کنید؟ خب مسیر حق و باطله. شما خدای نکرده یه نفری به پدرت زده از دنیا رفته، شما در پی اثبات این که مقصر بوده در از بین رفتن پدرت نیستی؟ او فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ تو اونجا پدر از دست داده ای، من اینجا مادر فاطمه زهرا رو از دست دادم. تو اونجا جسم فیزیکی پدر را از دست داده ای، من اینجا ولایت علی ابن ابی طالب را در خطر دیدم، ولایت و سلطنت و سطوت حجت خدا را اینجا من از دست دادم، گرفتار یک مرش مردم یا مثل خودم یا بدتر از خودم شدم. و چی من نخوام استدلال بکنم، نخوام اثبات بکنم، نخوام پیگیری بکنم؟ چرا؟ حضرت فرمودن یقینتون باید قوی باشه و معرفتتون صحیح باشه، یعنی شناختتون از امام و حجت خدا باید شناختی باشد که بر موازین مکتب وحی باشه. امامی که خودت به تراشی به درد نمیخوره. من دوست دارم امام این گونه باشد. چه جوری باشد؟ دوست دارم امامی باشد این امام و پیشوا و پیغمبری که تو این کتابای درسی می نویسن، پیغمبری که به سگ غذا میدهد، پیغمبری که اگر عذیتش کند صبر میکنن، پیغمبر این پیغمبر اینجوری دوست دارم، بیشتر از این نمیخوام. پیغمبری که چنین معجزاتی رو شما ازش نقل میکنید، چنین تصرفاتی رو ازش نقل میکنید، چنین آیات و بیاناتی رو، نه این پیغمبر این به کار ما نمیاد. یه پیغمبر اینجوری مثل خودمون، حالا یه خود مؤدب‌تر، ما به سگمون اینجوری غذا میدیم، پیغمبر به سگ دورگرد اینجوری غذا میده. مثلا بعضی از این داستانا رو من توی کتابای دینی بچه‌ها می‌بینم، چه پیغمبری، چه حجت خدایی بر این بچه‌ها ترسیم می‌کنه. وقتی هم بچه‌ام معصوم میاد خونه، مامانش میگه ریاضی چی شد؟ برگه امتحان علوم تو دادن یا ندادن؟ باباشم که میاد، حالا اگه حرف بزنه، اگر حرف نمیزنه که هیچ، اگه حرف بزنه به تحریک مادر هر چند یه بار میپرسه که خب کارنامه چی شد. فلیبلغ الحاضر الغائب الوالد الولد الى یوم القیامه. روزی 40 تا 50 تا 100 تا برای بعضی ها 1000 تا شبهه در رد یقینیاتشون و ایجاد تردید در باورهاشون اونها رو دربر گرفته، به مادر میگیم شما برای ثبات قدم فرزندتون در امر ولایت چه میکنید؟ میگوید من یک بار ماجرای قدیر را برای بچم تعریف کردم، چون گفتن پیغمبر گفتن یه بار تعریف کن. آیات مهدوی قرآن کجای زندگی ماست؟ آیات مهدوی قرآن. ولا اقسم بالخنس الجوار الکنس. این راجب امام زمان حرف میزنه. کی گفته این راجب امام زمان است؟ همان که قرآن میگوید برای مردم تبیین کن، به مردم بگو این قرآن داره چه میگوید، همون به امر خدا. لتبین الناس للناس ما نزل الیهم، برای مردم بگو، تبیین کن، روشن کن، بگو این آیات، این نشانه ها، این بینات مردم را به چه چیز دعوت میکند. به مردم بگو که آنها را به سوی امام زمان، توجه به امام زمان، خضوع در برابر امام زمان، رمز و راز گفتن با امام زمان، طلب عنایت از امام زمان دعوت میکنه. به مردم بگو ای پیغمبر. یه روایتیست همه تون حفظید. سؤالم اینه، این روایت کجای زندگی ماست؟ تو کجای نظام تربیت ماست؟ من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، ای مات میتت کفر و نفاق. امام زمانش رو نشناسد، امام زمان نش. پس هر زمان امام زمانی دارد. از امام زمانت چه میدانی؟ پسر 24 ساله من، پسر دانشجوی فوق لیسانس من، دختر لیسانسیه من، نقاش من، هنرمند من، خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده، نعوذ بالله، نوازنده خانه ما، خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده، رقاص فامیل ما، از امام زمان از چه میدانی؟ همسر عزیزم، خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده، متلگوی جمع فامیل، لوده جمع فامیل، از امام زمان چه میدانی؟ شوهر به خانومش بگه خانوم خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده، قهقه زن فامیل که صدای قهقه حتی تو مردا میاد، از امام زمان چه میدانی؟ امام زمان چرا حاجت من را ندادند، درد من را دوا نکردند، درد همسایه‌مون دوا نکردند؟ کدوم امام زمان را راجبش صحبت میکنی؟ کدوم امام زمان؟ امام زمانی که باید بشناسی یا امام زمانی که فکر میکنی میشناسی؟ امام زمان برای زندگی تو، در زندگی تو، در نظام زندگی تو چه جایگاهی داشته؟ اگر در خانه ات نامی از اون وجود مقدس هست، آیا بیش از نامی که بر دیوارت کوبیده ای امام زمان رنگ و نقش دیگری داره؟ کجا گفتی به خاطر این وجود مقدس چنین نمی کنم؟ کجا گفتی به خاطر این وجود مقدس چنین می کنم؟ دوتاشو بگو، پنجتاشو بگو. توی مختار با قدرتی که واسطه این قدرت برای وجود تو و حیات تو وجود مقدس صاحب الزمان است. تو با این قدرت و این حیات و این امکانات که روزی دهها و صدها تصمیم گرفتی، کدومش با محوریت وجود مقدس امام زمان؟ خیلی ما همت کردیم، خودمون رو چلوندیم، فکر کردیم، به امام زمان توجهی کردیم، گفتیم بزرگواران با همدیگه قرار بذاریم 1401 و انشالله همه هزارها و چهارصدهای دیگری که هستیم، همه 1400های دیگری که هستیم، روزی یه کار برای امام زمان بکن، یه کار، یه خدمت، یه کار. خودمونو چلوندیم. امام زمان، امام زمان، امام زمان. این امام زمانی که راجبش سخن میگیم، نه در یک نهله فکری می گنجد، نه در یک مؤسسه و نه در یک مدرسه و نه در یک دانشگاه و نه در یک حوزه و که کسی بگه امام زمان این حوزه اینجوریه، امام زمان اون مدرسه اینجوریه. امام زمان بیچاره تر از امثال بنده غافل و بیچارگانی که همین قدر هم نمی توانند سخن گفتن راجع به امام زمان رو تحمل کنند، به بهانه ای همین سخن گفتن رو هم میخوان به در و دیوار بکوبند. بیچاره تر از من بیچاره. خب یک سوال پرسیدید، منتها من دیگه وارد سخنان دیگر شدم، توفیق پاسخگویی به سوالات دیگر ازم گرفته شد.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خدا قوت.
سلام.
ببخشید این قسمت که دو خط بالاتر از قسمتی که امروز خوندید نوشته شده که بیعتی به گردن هیچ کس نیست، اینو اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله. ببینید، بیعت بر گردن بودن لزوماً به این معنا نیست که مثلا ائمه پیشین علیهم صلوات الله رفته باشند به امام این دستور داده شده باشه، این امر به امام داده شده باشه که شما بروید با حکومت جور یا خلیفه ناحق دست بیعت بده. حتی در ماجرای بیعت امیرالمومنین سلام الله علیه، نهایت عباس دست امیرالمومنین رو میزنه به دست اونا، میگه بیعت حاصل شد دیگه، شمشیر از سرش برداری. دست دادن و بیعت کردن نیست. او بیعتی که عبدالله ابن عمر رفت با حجاج انجام داد که گفت دستم بنده با پام بیعت کن، پای او رو در بغل گرفت و لمس کرد و گفتش که خلاصه من بیعت میکنم، اون بیعت منظور نیست. همینقدر که یک حجت خدا و امامی در عصر خلافت یا حکومت یک حاکمی باشد که او قطعاً اگر دو جامعه رعایت حق خدا رو کرده باشه در خیلی از جاها رعایت نمی کند و اصل عدم رعایتش همین است که بر منصبی که نباید بنشیند نشسته، شمشیر نمی کشند، به مبارزه بر نمی خیزند، دیگر ائمه علیهم السلام چنین مأموریتی نداشتند، بنابراین به حسب عرف عبارت بیعت نامیده میشه، یعنی گویی بیعت طاغوت اون زمان برگردنشون هست، نه که برن دست بدن بیعت کنن دست او رو ببوسن بگن هر چی تو بگی ما قول میدیم در خلاف نظر و اراده تو هیچ کاری انجام نده. معناش این نیست، معناش اینه که دیگر ائمه علیهم السلام غیر از امیرالمؤمنین در اون برهه‌ای که حکومت در اختیارشون بود، امام مجتبی سلام الله علیه در دوره‌ای که کوتاه بود و با وجود سرکشی معاویه بالاخره یک جانشینی نسبت به جد پدر بزرگوارشون داشتن، غیر از این مراحل در بقیه زمانها اهل بیت بر علیه حاکم زمانشون شمشیر نکشیدند، در حکومت و خلافت او بودند و البته وظایفشون رو که باید انجام میدادند. این اتفاق برای امام زمان نمیافتد، یعنی هیچ خلیفه ای هیچ حاکمی نمیتواند بگوید حجت ابن الحسن سلام الله علیه تحت حکومت منه، تحت سایه حکومت منه. بنابراین امام زمان غایب میشوند تا هنگام قیامشون هیچ بیعتی برگردنشون نباشه، یعنی هیچ حاکم و خلیفه ای نمیتواند بگوید حجت ابن الحسن تحت سرپرستی من، در حکومت من، در سرزمین من، در ملک من، در خلاصه تحت مراقبت من و این گونه زندگی کرده است. نه، حضرت آزاد آزاده، بیعتی برگردنشون نیست. این منظور این است که حضرت بیعت بگردنشون نیست، معناش اینه. منتها ما به اصطلاح گاهی بیعت کردن رو همون جوری که توضیح دادم گمان میکنیم که خب اون غلطه. یه فیلمی در ابتدای حکومت سلمان از عربستان پخش شد که عکس سلمان رو و فکر میکنم همین جانشینش رو گرفته بودن دستشون، بعد قسمت پایینش رو سوراخ کرده بودن، یه نفری اون قابو گرفته بود دستش رو از اونجا آورده بود بیرون، بعد افراد می اومدن دست می دادند با این دو و این معنای بیعت عربی بود. حالا اونایی که می اومدن نه که مردم به کوچه و بازار مثلا بزرگترا و اینا، در حد این لیاقتشون بود که مثلا با دست یه کسی که از تو عکس بن سلمان اومده بیرون مثلا دست بدن. این مفهوم بیعت تو ذهن اونهاست و شدت در واقع فرمانبری را نشان میده. اینکه پیغمبر سه شبانه روز مردم رو نگه داشتن در صحرا برای اینکه بیعت کنن با امیرالمؤمنین، حتی زنان دست در اون ظرف آبی بگذارن که در سوی دیگرش و در پشت پرده دست علی ابن ابی طالب در اون آب است، اینا به جهت این بوده است که حجت برشون تمام بشه، شدت بیعت گرفتن باشد. خب این بیعت که قطعا برگردن امام زمان نیست، این بیعت که حتما راجب حجج طاهرین به این شکل اتفاق نیفتاده است که اهل بیت سرسپردگی نسبت به یک خلیفه جوری رو اعلام کنه، ولی اهل بیت اذن به کشیدن شمشیر، مبارزه، قیام اینها رو نداشتن، بنابراین تحت سلطنت اونها بودند، توی حکومت اونها زندگی میکردن. حالا به جنگ و مبارزه و اینها هم نبودن. حالا اگه یه جایی هم یه جمله‌ای گفته باشن، مثلا خلیفه جور اونها رو حاضر کرده باشه در یک جمعی، حضرت مجبور بودن مثلا حضور داشته باشن رفتن. هیچ، هر کسی هم بوده، خود خلیفه هم میدونست که حضرت پیرو او نیستن، حضرت مطیع او نیستن، حضرت تایید کننده حکومت نیستن، حکومت او نیستن. به این الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشارکو بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه اجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير رب صل على محمد.